with Lord Ramona's life. Alhamdulillah Rabbil Alameen. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين
اللهم صل على محمد
اولا با تبریک سالگرد ولادت امام دهم امام نهم و امیر المؤمنین سلام الله علیه به اینکه این ایام اعتکاف و ایام البیز انشاءالله بر همه مبارک باشد و به عبادات و دعاهای این ماه انشاءالله موفق باشیم. بحث روزای چهارشنبه اول بحث وهابیت بود. بحثی که اون جلسات قبلی عرض کردم این بود که ملاک و ضوابط تکفیر از نظر این سلفی ها، یعنی اینا طبق چه ضابطی با چه ملاکی کسی را تکفیر میکنند. و عرض کردم که یکی از مهمترین نقطه ضعف های وهابیت هم تو همین بحثه، یعنی اینجا خوب میشه یقه اینا را گرفت یا مثلا علیهشون کتاب نوشت یا مورد تمسخر و استهزارشون قرار داد. واقعا هم فتنه خیلی بزرگیه برای اسلام و برای تشیع این مسئله وهابیت. خیلی هم باید دعا کنیم که واقعا خدا هرچی زودتر ریشه این سلفی های تکفیری رو بکنه. تو بعضی از روایات هست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اشاره کرد به طرف شرق عربستان و بعد فرمود که خوارجی از اینجا برمیخیزند، یعنی اشاره کرد به همین منطقه نجد و خوارج نجد همین وهابیان دیگه، یعنی روشنه دیگه که اینا همون خوارج هم. یک بند خدایی هم الان یادم نیست کی، ولی یک کسی کتابی نوشته به نام خوارج قرن دوازده. اون خوارج قرن دوازده مرادش همین نجدی ها و سلفی های تکفیری. اولا این که اینها دارن اینقدر شیعه میکشند و شیعه ها هم عکس العملی نشون نمیدند، این در کوتاه مدت شاید به ضرر ماست، ولی در دراز مدت خیلی به نفع شیعه خواهد شد. یعنی در آینده تو تاریخ خواهند نوشت که مذهب شیعه اینقدر مظلوم بود یا مثلا این همه جنایت علیه شیعه شد و شیعه عکس العملی نشون نداد، اونا اینقدر بیگناه کشتن ما بیگناه نکشیم. این مثلا 100 سال دیگه 200 سال دیگه این وضع الان برای حقانیت شیعه خیلی خوبه. اینو من شنیدم که تو افغانستان یه شیعه ای رو مردی رو میگیرند و خب سرشو میبرند، وقتی که خانواده این بنده خدا میان دو شیعه رو میبرند دفن میکنن، وقتی که اینو میبرند دفن میکنند، این سلفی ها میان بم میگذارن سر قبر همین میت شهید و پیش خودشون میگن که وقتی که زن و بچه این میان سر قبر فاتحه بخونن بم منفجر بشه، زن و بچه شب کشته بشه و بعدم همین کارو میکنن، بم میگذارن و زن و بچه که میان فاتحه بخونن بم منفجر بشه. چند نمونه هست که سنی ها دارن داد میزنن میگن ای لعنت بر این دین ما، این چه دینیه که ما داریم که اینجوری داره عمل میکنه. اینجور نمونه در آینده خیلی زیاد خواهد شد که سنی یا سلفی بگه لعنت بر این دینی که ما داریم. واقعا چه دینیه که این همه داره جنایت میکنه، این همه داره آدم میکشه. خب اما ضوابط تکبیر، قبلا عرض کردم که سلفی ها میگویند، خیلی حرف مسخره ها، میگن که اگر ما بخوایم کسی رو بگوییم کافر است باید حجت به او برسد ولو که او نفهمد. ملاک در تکفیر بلوغ حجت است، نفهم حجت. یعنی اگر یه آدمی مثلا فرض کنید چینی زبانه، اصلا هیچی عربی حالش نیست، شما قرآن را بدید دست یه آدم چینی زبان، خب اون قرآن که هیچی ازش نمیفهمه. میگن قرآن را که دادید بلوغ الحجت شد، حجت به او رسید. اگه این چینی همی که قرآن را بهش دادید مسلمان نشد، این کافر است و باید کشتش، چون فهم ملاک نیست. بلکه به نظر وهابی ها اصلا کافر هیچی نمیفهمه. آیه شریفی قرآن میفرماید که و جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهوه، پرده ای بر دل کفار گذاشته این که نفهمند. میگن از این جور آیات قرآن لهم قلوب لا يعقلون بها و لهم آذان لا يسمعون بها ان هم الا كالانعام. میگن از این آیات شریفه قرآن استفاده میشه که فهمیدن ملاک نیست. پس اگر کسی یه دلیلی، یه حجتی، یک حکم شرعی بهش برسه و نفهمه، بازم کافره و قتلش واجبه. به عبارت دیگه معنای کلام وهابی‌ها اینه است: جهل عذر حساب نمی شود. بنابراین هر آدمی که جاهل بود به همین دلیل که جاهل است و حکم خدا را نفهمیده میشه او را کشت. یا این آیه شریفه ام تحسب و ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. با اینکه خب این آیات روشنه است، معنا و مفهومش چیز دیگه است، ولی اینا میگن چون این آیه فرموده که کفار لا یعقلون هستند، پس می شود کسی کافر باشد و هیچی هم نفهمد و کشتن کافر هم باشد. و از این مسئله چند تا نتیجه میگیرم. اولا اینا قبلا هم من اشاره کرده بودم، هر چیزی که خودشون قبول دارن میگن اجماعیه، هر چی رو خودشون قبول ندارن اگر تمام مسلمان هم قبول داشته باشن میگن اجماع داریم بر عدمش. یعنی اجماعی که اینا میگن یعنی شخص خودشون. تو کتاب های محمد بن عبدالبها هست که اجماع داریم بر این که فخر رازی مرتده. جالبه که بعضی از سنی ها فخر رازی را هم ردیف ابو حنیفه و احمد حنبل میدونن، بعضی ها گفتن که ائمه چهارگانه پنجمیش میشه فخر رازی. محمد بن عبدالوهاب هم توی یکی از کتاباش میگوید اجماع داریم بر مرتد بودن فخر رازی. اجماع داریم یعنی چی؟ یعنی فقط شخص من دارم این حرفو میزنم. محمد بن عبدالوهاب تو کتابش اینو میگه، میگه چون جهل عذر حساب نمیشود، اگر کسی به بزرگان دین تعظیم بکنه، احترام بکنه، این تعظیم شرک است گرچه خود او شخص این را شرک نداند. مقصود عبدالوهاب، ابن عبدالوهاب، همین کاریه که ما شیعه ها انجام میدیم. ما نسبت به ائمه علیهم السلام تعظیم و احترام میکنیم، بعد میگیم تعظیم غیر از پرستشه، تعظیم عبادت نیست. اونا همینو میگن، میگن که کاری که شما انجام میدید شرک است، خودتونم نمیدونید که شرک است، ولذا کافرید و کشتنتون واجبه. یعنی اگر یک کاری رو من خودم شرک نمیدونم و میگم این شرک نیست و این کار رو انجام میدم، اونا میگن چون که شما نمیدونید شرکه بس کشتنتون واجبه. این تا اینجا یکی از ضوابط تکبیر. یکی دیگر از ضوابط تکبیر اینه مظاهرت المشرکین، کمک کردن به مشرکین، اینم یکی دیگه از ضوابط کفره. هر کس به کفار کمک بکند شرک است. حالا این خیلی جالبه که وقت بعد بین خودشون حالا توی این مسئله چه حرفایی زدن. دلیلشون بر این که کمک کردن به مشرکین کفره، دلیلشون اینه که و من یتولهم منکم فانه منهم، آیه شریفه 51 سوره مائده. اگر کسی از شماها کفار را دوست بداره یا کمک بکنه، این خودش جزء کفاره. و من یتولهم منکم فانه منهم. بعد میگوین که خب از این آیه استفاده میشه که کمک کردن به مشرکین خودش ملاک شرک و کفره. بلکه چند تا چیز هست که عنوان خود این محمد ابن عبدالوهاب اینه ها، از صبر و غیر المکفره فی مسئلت المبالات، یعنی مبالات ملاک کفر. دوستی مثلا با آمریکا یا دوستی با اسرائیل ملاک کفر. بعد میگن حالا از صبر و غیر المکفره، صورتهایی که موجب کفر نمیشود فی مسئلت الموالات. حالا بینیم مواردی که اینا موجب کفر نمیشه با اون استدلال خودشون بینید چجور سازگاره. اول المداهنه، نرمی کسی داشته باشه با مشرکین و کفار. الرکون القلیل، الرکون القلیل یعنی کسی مختصری تمایل داره به کفار یا مشرکین. آیه شریف قرآن فرمود که لا ترکنوا الی الذین کفروا فتمسکوم النار. آیه فرمود رکون به کفار نداشته باشید. و خوابی هم میگن الرکون القلیل عیبی ندارد، خلاف صریح قرآن دیگه، چون خود کلمه رکون اتفاق تو خود لغت رکون قلیل خوابیده. رکون را تو لغت نگاه کنید نوشته میل قلیل، میل کم. آیه میگوید رکون قلیل به کفار نداشته باشید، اینم میگن رکون قلیل به کفار عیبی نداره. الاکرام و تبجیل، کسی کفار را احترام بکنه، کفار را بزرگ بشمارد. من اجل دنیا هم، به خاطر اینکه آمریکا پول داره، به خاطر پولداریش احترامش کنیم. مع عدم نیت دعوته الى الاسلام، آمریکا رو فقط به خاطر پولش احترامش کنیم، دعوت به اسلام هم نخواهیم بکنیم. یا آدم میگه این پول داره احترامش کنم که دعوتش کنم به اسلام، نه، بدون این میگن اشکال نداره. مجالستهم و مزابرتهم، همنشینی با کفار اشکال نداره. و مزابرتهم، مزابرتهم یعنی به زیارتشون رفتن دیگه. پس به زیارت اهل بیت پیغمبر یا صحابه پیغمبر رفتن شرکه، به زیارت کفار رفتن عیبی نداره. و معونتهم، کمک کردن به کفارم طوری نیست. معونتهم بینید اینا الان واقعا همینا رو عملا میکنن. تا اینکه بینید الان تو سوریه اسرائیل با این سلفی ها با هم کمک میکنن علیه دولت سوریه. آره دیگه خیلی عجیب، یعنی واقعا یک دین مسخره‌ای به تمام معنا مسخره ها درست کردن. و مساعدتهم فی امورهم ولو به شیء یسیر، کمک کردن به کفار و مشرکین در چیز کم عیبی ندارد. ببینید این عبارت های محمد بن عبدالوهاب میخونم ما، کبریل قلم و تقریب دوات. ببینید صریح روایت پیغمبر همین بود که بریل قلم حرامه، صریح روایت دیگه اصلا خود این لفظ لفظ روایت پیامبره. پیغمبر فرمود که قلمی را کسی بتراشه بده دست ظالم بخواد ظلم بکنه، این کفر است و حرامه. محمد بن عبدالوهاب میگه مساعدتهم فی امورهم ولو بشیء یسیر کبری القلم و تقریب دوات لیکتبو ظلمهم، کسی قلم و دوات آماده کنه بذاره جلوی کفار که ظلم را بخوان بنویسن، اشکال نداره. یه کافری میخواد امضا کنه که یه بیگناهی را بکشن، اینا میگن که اشکال ندارد که کمکش بکنی که او بنویسه که یه آدم را بکشی. صریح همین تو مکاسب محرمم شیخ همین روایت چه ذکر کرده بود، همون جایی که میگفت که من خیاط ظالمم، آیا جزء اعوان سلمه حساب میشم یا نه؟ شیخ بهایی گفت که خیاط ظالم که خودش ظالمه، او که دیگه اعوان ظلمه نیست، خود ظلم است. اعوان ظلمه اونیه که سوزن و نخ آماده میکنه. اونجور شیخ همین روایت رو نقل کرده بود. اینا خلاف صریح همین روایت این فتوا رو داده، مساعدتهم فی امورهم ولو بشیء یسیر کبری القلم و تقریب الدوات لیکتبو ظلمهم، بخوان ظلم بنویسن شما کمکشون بکنی طوری نیست. حرام نمیدونن دیگه، اون مکفر بود ولی حرام نمیدونه. الان به این مواردش حالا معلوم شه از صدر و ذکر حرام هم نمیدونه. و ذکرهم به ما فیه تعظیمون، یعنی این الان درباره تعظیم ائمه همین الان گفتم دیگه. اینا میگن شیعه ها کافرن. چرا کافرن؟ چون ائمه رو به نظر خودشون تعظیم میکنن و تعظیم رو وهابی شرک میدونه. میگه و ذکرهم، ذکر کردن کفار به ما فیه تعظیم، ذکرشون میکنیم به چیزی که تعظیم، این اشکال نداره. یعنی اگر کسی بگوید امام حسین سید است، بزرگ است، این کافر میشه. اما اگر بگوید مثلا اوباما سید است، اشکال نداره. که تسمیتهم سادتن او حکما او علما کما یقال لتباقیتهم از سید فلان. نه اومگی تو های تو استغاثه است، اونجاست که فرق میگذاره، تو استغاثه. وهابی ها میگن که اگر مثلا شما گفتید که یا فلان، مثلا یا زید، اگه این زید زنده است گفتید یا زید، طوری نیست. اما زید اگر مرده است گفتید یا زید، مشرک میشید. معنای این کلام اینستان، اگه شما یه وقت مثلا گفتید یا زید، نمیدونستید زید مرده یا زنده است. اگه گفتید یا زید، نمیدونید زنده است یا مرده. با این نگاه کنیم، اگه اون مرده بود شما مشرکید، اگه زنده بود شما موحدید. منش اینه دیگه. اما اون تو استغاثه سان تو اونجا. ببینید این الان عبارت میگه تباقیت کفار را، طاغوتاشون را، اگر شما بگویید سید فلان اشکالی ندارد، اهل بیت پیغمبر رو بگویید سید فلان، مشرک میشوید. نه دیگه، نه عرض کردم. ببینید بحث تعظیم یه مطلب، استغاثه مطلب دیگه است. تعظیم زنده و مرده نداره، یکیه. استغاثه زنده و مرده دارد. پس بنابراین اگر که من مثلا فرض کنید که یه عالم دینی را تعظیم کردم، این شرکه. اما اگر که اوباما را تعظیم کردیم، این شرک نیست. منش اینه دیگه این کلام. خب این که عبارت خود عبدالوهاب دیگه، همین عبارت که بخونم. خب از بر علما رو که خوندم، که از علما رو خوندم، گفتم که بله. حالا من فارسیش اینجا نوشتم، اونو با ایکاش عربیشم می نوشتم. میگوید که شرک به صالحین حتی از باب جهل بگوین تعظیم است، موجب کفر است. این حال من فارسیش نوشتم ولی عربیش هم همین بود. این دو مورد رو که خوندم، اینا رو میگویند اجماعیست بر این که اینا موجب کفر یا شرک نمیشود. یکی همین مداهنه یا مثلا رکون الالکفار، و یکی هم همین مجالست اونها. سومین چیزی که میگوین مسلمه که کفر نیست و اشکال نداره، چیزی که مسلم کفر نیست از نظر وهابی ها، استعمالهم فی امر من امور المسلمین امارتن او امالتن او کتابتن او غیر ذلک. سومی چیزی که شرک نیست اینه که اگر حکومت مسلمان ها را بدید به دست کفار، یک کافری رو بیارید رئیس جمهورش کنید، یک کافری رو بیارید مثلا شاه یک کشور اسلامی کنید، یعنی اشکال نداره، کفر نیست. استعمالهم به کارگیری کفار فی امر من امور المسلمین، در کارهای مسلمان ها، امارتن امیر بشود او امالتن کارگر بشه کارمند باشه او کتابتن یا نویسنده باشد و غیر ذالک. این سه مورد اینا میگن قطعا اینا موجب کفر نمیشود، که الان همین کار رو خودشون دارن میکنن دیگه. الان خیلی از این کشورهای عربی وزراشون مسیحی هست، همین کشورهای خلیج ها وزیر دارن مسیحی، وزیر دارن یهودی. تو این کشورهای خلیج اینجور چیزی هست دیگه، که مثلا میرن از مصر یا مثلا از آمریکا یک کسی میارن میگن که شما 4 سال وزیر مثلا اقتصاد ما باش. متاسفانه تو آذربایجان که شیعه نشینم هست، اونجا که یهودی اسرائیلی هم داریم که وزیره، از اسرائیل آدم آوردن وزیر کردن. این دلیلشو همین فتواست که خوندم. سه تا چیز را هم میگن اختلافیه که آیا اینا موجب کفر میشود یا نمیشود. اون سه تا که گفتم میگن قطعا اینا موجب کفر نیست، خلاف صریح روایات و آیات شریفه بود. و اما چیزی که اختلافیه، اول الاقامتو فی دیار الکفر، کسی بره تو آمریکا یا تو اروپا ساکن بشود، آیا سکونت تو اینجور کشورها موجب کفر میشه یا نمیشه؟ میگن اختلافیه. حالا جالبه اینو میگن اختلافیه که بعضیاشو میگن این کفره، بعضیاشو میگن کفر نیست، با اینکه روایت صریح از پیغمبر اکرم تو بخاری دارن که این کفره. دو تا روایت دارن، من یکیشو نوشتم. من جامع المشرک و سکن معه فانه مثله، هر کس که جامع المشرک، جامع المشرک مجامعت کنه یعنی با یه مشرک جمع بشه در یه مکان. من جامع المشرک و سکن معه، با یه مشرکی ساکن بشه در یک جایی، و انه مثله، این همون کافره، این همون مشرکی. دو تا حدیث اینجوری اینا دارن. خب طبق این روایت باید دیگه سفرای این کشورها، سفرای عربستان که تو اروپا و آمریکا، اینا کافرن دیگه یا مشرکن. خود همین شاهزاده های عربستان اینا تقریبا همشون تو اسپانیا ویلا دارن و گشت و گذارشون تو اسپانیا است دیگه. نمیشه جامع المشرک دیگه، پس خود اینا مشرکن. نه اینکه خودشون، الان این خیلی دارن انجام میدن، اینا میگن که اختلافی است که موجب شرک میشود یا نمیشود، با اینکه روایت دارن که موجب شرک است. دومی چیزی که اختلافیه، اعانتهم بالمال، کمک کردن مالی به مشرکین، اختلافی است که موجب شرک میشود یا نمیشود. نمونه هاشم که مثلا بینه از همون برجای دوقلوی آمریکا رو که الان دارن میسازن با پول عربستان دارن میسازن دیگه، پول این برجای دوقلو رو الان عربستان داره میده. سومی چیزی که باز اختلافیه، المشابهت و عبد تشبه و به اهل کفر، مشابهت به اهل کفر یا تشبه به اهل کفر اختلافیه که موجب شرک میشود یا نمیشود. بعد این مشابهت هم که اینا میگن، میدونید که مشابهت تو همه چیزا، حتی مثلا فرضی میگه تو فوتبال مثلا نمیدونم دروازش رو فلان، یا اگر نمیدونم هی گفتید گل شد گل شد، اینم بیان اون مشابهت به کفار رسان، اینه شرک میدونن. دور یکی دیگر از مواردی که اینها شرک میدانند و خودشونم بهش عمل میکنند اینه، شرک در قوانین. یعنی اگر کسی قانونی داشت که این قانون از کشورهای کفر آمده بود، مشرک. این کشورهای عربی مثلا فرض کنید مثل لبنان، قانون مدنیش دقیقا از قانون مدنی فرانسه گرفته شده. پس بنابراین اون که می شود شرک، قانون مدنی که الان توی عربستانه و توی مثلا کویت یا امارات توی این کشورها هست، قانون مدنی اینا دقیقا قانون مدنی کامن لا به آمریکاست. پس اینم شرک دیگه. و من لم یحکم به ما انزل الله فاولای که هم الظالمون، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولای که هم الفاسقون. این قوانین راهنمایی و رانندگی غالبا از کشورهای اروپایی اومده و اینا معتقدند که هر قانونی که از کفار گرفته شد شرک است. از اینجور قوانین تو کشورهای عربی زیاده و باید اینا همه ملتزم میشن که اینا موجب کفر و شرک. این چند موردی که امروز عرض کردم و اینا مهمترین نقطه ضعف های این وهابی هاست. این ضرورت رو من دیروزم عرض کردم، ضرورت تو فقه ما به عنوان یه قاعده است. تو فقه سنی اصلا قاعده ضرورت ما نداریم. اینجوری تو فقه سنی ها اگر ضرورت رو اینا بیان بگوین که این ضرورت که میشه همون تقیه ای که این اینقدر باش مخالفن، اینا میشه همون اکراه که اینا باش مخالفن. ما اکراه و قبول داریم، ما ضرورت رو قبول داریم. الا من اکره و قلبه و مطمئنون بل ایمان، یه همین مذهب شیعه رو تو باب تقیه داره بیان میکنه. اینا این چیزا رو قبول ندارن، یعنی نمیتونن اینجوری توضیح کنن. سلام.